بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات خطبه اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. الصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة وأولاده الأطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی رو که شب گذشته آغاز کردیم و بنا بود پیرامون فضائل حضرت ابا عبدالله علیه آلاف و تحییت و ثناء نکاتی رو ذکر کنیم، به لطف الهی پی میگیریم. امشب فضیلتی رو که از فضائل امام حسین علیه السلام میخوام عرض کنم، قبلش دوباره محضرتون یادآوری میکنم که بنابر این بود که ما فضائلی رو که ذکر میکنیم این نکته رو توجه داشته باشیم که اولا این ویژگی های دین ماست و ائمه ما از جمله امام حسین علیه السلام تبلور و تجلی تمام عیار دستورات الهی هستند. فضائلشون فضائل دینی است، ویژگی‌های خواسته شده دین نسبت به هر انسان مؤمنی است که البته در این ساحت‌های نورانی به اکمل وجه و به بهترین نحو تجلی پیدا کرده است. موضوعی رو که امشب آغاز می‌کنم، ولی تصور میکنم دامنه بحث به گونه‌ای باشه که احتمالاً نیاز باشه در جلسه دیگری دوباره ادامه بدم، اون رو پیرامون صدق، راستی، راستگویی. روایتی خدمتتون قرائت میکنم. امام باقر علیه السلام روایتی رو نقل میکنند، این روایت این هست که کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، در واقع روایت بیان نورانی امیر مؤمنان علیه السلام است. چی گفت امیر المؤمنین؟ میفرماید که ان لأهل التقوى علامات یعرفون بها، برای تقوا پیشگان علامت هایی است که با اون علامت ها شناخته می شوند. بعد شروع می کنن علامت ها رو گفتن. دو علامت اول محور بحث ما باشه، صدق الحدیث و اداء الامانه. این جمله یا شبه جمله که صدق الحدیث و اداء الامانه است، من یه ملاحظه می کردم به طور قطع در صد حدیث ما عین این لفظ تکرار شده است، عین این لفظ صدق الحدیث و اداء الامانه. بماند استاد بزرگوار اخلاق مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مظاهری می‌فرمودند که انقدر مزامین این مطلب تکرار شده است که با جرأت بیان می‌کنم که بیش از 1000 روایت با این مضمون سراغ دارم. به تعبیر حدیثیش به تواتر لفظی هم رسیده است، یعنی اگه سند حدیث رو شما درش تردید داشته باشید، انقدر از بیان ائمه بزرگوار ما و نبی مکرم اسلام بالاتر از ائمه تکرار شده است که این تکرار گویای تواتر، گویای اینه که این یه نگاه استواره، این یک راهبرد از نظر این بزرگواران صداقت. عجیب صدق، عجیب راستی. من دیشبم خدمتتون عرض کردم فضائل در مقابلشون رذائله. به هر مقداری که یک فضیلت در جامعه رنگ ببازد، به همون میزان رذیله مقابل اون رشد کرده، جلو اومده و جامعه رو آلوده کرده است. در مقابل صدق و صفا دروغه، فریب، نیرنگ، خود از صدق معنای بسیار روشنی داره. من فکر میکنم اینقدر در این زمینه میشود نکته داشت و صحبت کرد که بیان لفظی واقعاً زمان اضافه ای رو صرف میکنه از انسان. صدق از ویژگی های فطری انسان ذکر کردن همین صداقت. در مقابل از ویژگی های فطری انسان ذکر کردن مخالفت با رذیله مقابلش دروغه. یکی از بهترین شواهدش که در فطرت انسانی صدق جا دارد و نه دروغ و نه کذب، یکی از بهترین دلایلش اینه که شما آدم دروغگویی رو هم اگر پیدا کردید، یعنی اگه آدم دروغگویی رو سراغ داشتید، آدم دروغگو هم حاضر نیست بگه داره دروغ میگه. آدم دروغگو هم خودش رو صادق جلوه میکند، سعی میکنه خودش رو به هر حال به گونه ای نشان نده که خودش، فطرت خودش و دیگران نمیپسندند. اما متاسفانه گرفتاریم به از دست دادن این فضیلت. انقدر گرفتاریم که آدم جرأت میکنه بگه این فضیلت در جامعه گاهی رو به فراموشی سپرده می شود و کم کم رنگ خودش رو از دست میده. ظاهراً کم کم داریم به یه جاهایی می رسیم که برای این که روشن بشه صدق خوبه، باید قسم و آیه اظهار کرد. خیلی بده. خود امیرالمومنین که این بیان رو داره، ملاحظه کنید زندگیش رو، خیلی صادق بود، خیلی باصفا بود. دشمنان علی علیه السلام هرچه میتونستن به ایشون نسبت بدن، نسبت‌های ناروا، اما کسی نسبت عدم صداقت به این وجود مقدس نمیتونست بده. بالاتر از امیرالمؤمنین و معلم امیرالمؤمنین نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عین صداقت بود، عین صداقت بود. وقتی به پیامبری مبعوث شد، من اون داستان‌های قبل از رسالت رو که همه می‌دانیم یادآوری نمی کنم، یه داستانی رو یادآوری می کنم محضرتون، که جا داشت به هر حال مخالفان یه مخالفتی بکنند. بعد از این که پیامبر به پیامبری مبعوث شدند، اعلام رسالت فرمودند، از اقوام خودشون شروع کردند، بعد به مردم سرایت دادند، در دعوتهایی که می کردند چند بار پیش آمد که ذکر می کردند به مناسبتهای مختلف، از جمله وقتی که بین خانواده و اون وقتی که بین مسلمانان و حتی اون وقتی که بت پرستان حاضر بودند اومدن ذکر کردند که شما منو قبول دارین یا نه؟ همه میگفتن بله. حتی پیامبر مثال زد، اگه بگم فلان قبول میکنید یا نه، گفتن قبول میکنید. یعنی تردید نداشتن در صداقت پیامبر، تردید نداشتن در صداقت پیامبر، حتی دشمنانش. صدق مراتب مختلفی داره، زوایای مختلفی داره، جنبه‌های مختلفی داره. از جمله جنبه‌های صدق، صدق در مقابل خداست. از جمله جنبه‌های صدق، صدق در مقابل پیامبر و ائمه است. در مقابل خدا ما باید صادق باشیم، چه در اذکارمون چه در دعاهامون. من در این زمینه چون در شب‌های آینده به موضوعات دیگه دارم که به این مسئله اشاره کنم، خیلی به تفصیل این دو قسم رو نمیخوام بهش بپردازم، صدق نسبت به خداوند متعال و صدق نسبت به پیامبر و ائمه. صدق نسبت به پیامبر و ائمه یه نمونش امام حسین علیه السلامه. من و شما اینجا جمع شدیم به عزاداری حسین ابن علی، حتما از لوازم صادقانه بودن این عزاداری این هست که نسبتی ولو کوچک با حسین ابن علی داشته باشیم، وگرنه اگه هیچ ارتباطی نداشته باشیم اومدیم چیکار؟ گفت بی معرفت نباش، بی معرفت مباش، که در میزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. بی معرفت مباش که در میزید عشق، در اون بازاری که عشق رو به تجارت میگذارند، اهل نظر معامله با آشنا کنند. چقدر آشنایی؟ این آشنایی، آشنایی ظاهری کفایت نمی کنه. من امام حسین رو میشناسم، قربونشم میرم، خیلی هم سینه میزنم براش، اما نسبتی در اخلاق و رفتار و دینداری و ایمان و باورهام نسبت به این ولی خدا هست یا نیست؟ یا در زمره ظالمان به حق محمد و آل محمد خدای نکرده به حساب میاد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بر همین پایه میخوام قسم سوم از صدق رو محضر شما امشب یادآوری کنم، اونم صدق با اطرافیان. از محضر بزرگواران این اجازه رو میگیرم که عرض کنم صدق باید و همه خصائل نیکو، همه ویژگی ها و محسنات و فضائل اخلاقی باید اولا از خود ما و اطرافیان ما نقطه آغاز بگیرد، نقطه شروعش باید اونجا باشه، وگرنه ارائه به دیگران صرفا کاری انجام نمیده، ضبط صوت و نمیدونم احیانا وسایل دیگه هم میتونن همین کارکرد رو نسبت به من داشته باشن که بیان بگن فقط به شما که فلان چیز خوبه. صدق رو باید از خودمون و خانوادمون شروع کنیم. و خواهشم اینه این چند دقیقه عرضم رو به نحوی محضرتون تقدیم کنم که اولا من دارم به خودم عرض می کنم و شما عزیزان بزرگوار هم هر کدام اول به خودتون در نظر بگیرید و نفرافکنی کنیم. من قرارم این نباشه که یه چیزی بگم که نسبت به شما باشه، بگم من اصلا همچین مسئله ای ندارم، من همچین مشکلی ندارم. خب تو خانواده چه اتفاقی باید بیفته؟ خانواده اگه بنیانش بر صدق نباشد، اگه بنیانش بر راستی و درستی نباشد، دچار خیلی مشکلات میشه، خیلی مشکلات. یه نکته ایست خیلی جالبه، اونم این که امشب اسم بردم از مرجع عالی قدر و استاد بزرگ اخلاق کشورمون، شاگرد امام راحل عظیم الشان، حضرت آیت الله العظما مظاهری. حضرت آیت الله العظما مظاهری ویژگی دارن، هر وقت برای یک خانم و آقا صیغه ازدواج میخوانند، خب مستحضرید رسم خدمت مراجع، بعضی هم دوست دارن اونجا صیغه ازدواجشون خونده بشه، هر وقت صیغه ازدواج میخونن این آیه رو تلاوت میکنند که ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. یعنی چی؟ آیه کجاست؟ آیه کجا نازل شد؟ اونجایی نازل شد که قرار بود یه عده ای از صحابه هجرت کنند، خانواده هاشون راضی نبودند، موافق نبودند با چی؟ با هجرت، با دستوری که پیامبر داده بود. یعنی یه مخالفتی که مخالفت شخصی هم نبود، خیلی باستابهای بدی رو داشت، مخالفت کردند. آیه پیش از این تصریح میکنه دشمنی میکنن با شما، همسرانتون با شما دشمنی میکنن. ببینید صحبت از یک اختلاف ساده نیست. چی میگن؟ آیه ذکر میفرماید که ببخشید، عفو کنید. تعفو، عفو کردن کجا میاد؟ اونجایی که شما یه چیزی براتون پیش آمده، ناراحت شدید و او رو میبخشید، فرد مقابل رو میبخشید، عفو میکنید. به این میگن عفو. یعنی اولا شما گلایه‌مند شدید اما میبخشید. آیه میفرماید در این حد نه ها، و تصفحو، نه بالاتر، بگذرید. گذشت امری بالاتر از بخششه، اصلا شما اون کدورت رو نباید به حساب بیارید. و تغفرو، غفران میدونین یعنی چی؟ غفران رو در مورد خدا استفاده میکنن. میدونید یعنی چی؟ میدونید ما انتظارمون چی از خدای غفار؟ انتظار اینه که من گناهکار روز قیامت نه تنها مورد بخشش خدا قرار بگیرم که مورد غفران الهی باشم. غفران الهی یعنی این که خداوند این لطف رو بکنه که من از دوزخ بیام بیرون، بتونم وارد بهشت بشم. به این میگن غفران. غفران میگه تغفرو، یعنی نه تنها این که کدورت نداشته باشید، بلکه باید چنان جبران کنید، خوبی کنید در مقابل که چی بشه؟ ما معمولا متاسفانه تربیت هامون به یه گونه ایه که همش فکر میکنیم به تجارت اومدیم تو دنیا، همش معامله است. اگه من اینو گفتم پر رو میشه طرف. حالا تو زندگی اجتماعیمون تا زندگی خانوادگیمون اصلاً گویی همواره در حیث معامله هستیم، همواره در موقعیت معامله هستیم که یه امتیاز به طرف مقابل نباید داد. اصلاً در این فضا نیست فضای دینی. ببخشید، گذشت کنید و نه آمرزش داشته باشید، یعنی رفتار خوب در مقابلش که چی بشه. این چی بشه شو میخوام خدمتتون عرض کنم. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یادتون باشه قرار شما در مقابل خدایی قرار بگیرید که ازش انتظار غفران و رحمت دارید. حضرت آیت الله مظاهری معمولا وقتی صیغه رو جاری میکنن این آیه رو میخونن، بعد توضیح هم میفرمایند به اون زوج جوان که توجه داشته باشین زندگی یعنی این. چنین رفتاری یعنی استوار کردن زندگی بر صدق، بر صفا. و از اون بر فرزندانی که در این خانواده میخوان زندگی بکنن، اگر هیچ گاه بچه ندیده باشه باباش دروغ بگه به خانواده، به خانومش، به بچه هاش، اگه هیچ گاه ندیده باشه مادر به بچه ها، به پدر دروغ بگه، از کجا میخواد یاد بگیره دروغ گفتن رو؟ این ضرب المثل چیه؟ میگن حرف راستو از بچه بشنوید. یعنی چی؟ یعنی بچه حتی اگه شما اومدید یادش دادید دروغ بگه، میشه فهمید از حرکات چهرش میشه فهمید دیگه. بچه اصلا خیلی سخت دروغ میگه. اون روایت نبوی یادتون بیاد که فرمود فرزندان شما مسلمان زاده میشوند و شما اید که یهودانه او ینصرانه، شما اید که اینها رو از مسیر به در ممکنه بکنید، شما اید که ممکنه زمینه هایی رو فراهم کنید که اینها دین شما رو هم رها کنند. یکی از بهترین ارث هایی که یه پدر و مادر میتونن برای بچهشون بگذارند اینه که این بچه عادت به صدق کنه، یاد بگیره راستگویی رو. صدق فقط در زبان نیست، خیلی وقتا صدق در عمله. خیلی وقتا ما رفتارمون رفتاری است که صادقانه نیست. نبی مکرم اسلام کنار خواهشم اینه این روایت رو لطف کنید بهتر از اون چه من عرض میکنم تحویل بگیرید. نبی مکرم اسلام ملاحظه کردن، یه جایی ظاهرن داشتن رد میشدن، ملاحظه کردن کسی از صحابه لباسش رو، اون لباس عربیش رو به گونه‌ای بلند کرده که حیوانش احساس کنه تو این لباس مقداری غذاش رو، مقداری علف مثلا داخلشه، علف نداشت، فقط لباسش رو به گونه‌ای گرفته بود که حیوان حس کنه علف داره میبره براش، یکم آروم بشه تا ببینه چی کار باید کرد. پیامبر در حال عبور بود، این صحنه رو دیدن، تشریف آوردن نزدیک، زد به شونه اون صحابی، گفت که ببین به حیوان هم دروغ نگو، به حیوان هم دروغ نگو. چه می شود؟ همش فکر میکنیم زندگی باید در فخر فروشی به همدیگه ولو کانه به دروغ بگذره. همش ناچاریم خودمون رو به گونه ای جلوه بدیم که برای مخاطبمون چیزی غیر از اون چه هستیم جلوه کنه. چرا خودمون نباشیم؟ باور بفرمایید این غیر از این که یک رذیله اخلاقی است، یک بیماری روانی است که میتواند یک جامعه رو خودش درگیر کنه. جامعه ای که به دروغ درگیر میشود به راحتی نمیتواند از این منجلاب متعفن خودش رو بیرون بکشه. داشتم عرض میکردم صد روایت ذکر شده که ایمان رو چگونه معرفی میکنه، تقوا رو چگونه معرفی میکنه، به صدق الحدیث و اداء الامانه، این عبارتش. و عرض کردم فرموده اند که بیش از 1000 روایت با این مضمون وجود داره. یه روایت دیگه از پیامبر بخونم محضرتون، صلوات به آستان مقدس پیامبر ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا تنظروا الى کسر صلواتهم و صیامهم، نگاه نکنید به آدمها، به زیادی نمازهایی که میخوانند و زیادی روزها روزهایی که میگیرند و کثرت الحج و زکات. حتی اگه اهل حج رفتنهای مکررند باز هم به این نگاه نکنید. حتی اگه زکات فراوان میدن باز هم این جلب توجهتون نکنه. یعنی چی؟ یعنی اینها نشانه های فوق العاده ای نیست، داره وظایفش رو به صورت عادی انجام میده. حتی اگر شب زنده داری میکنند به اون هم نگاه نکنید. انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. یا آیه دیگه بخونم خدمتتون. قل ان الخاسرین، خطابش به پیامبره، میگه پیامبر بگو. چی بگو؟ قل ان الخاسرین، بگو اونهایی که بیچارن، اونهایی که بدبختند. خسران یعنی بدبختی. قل ان الخاسرین کیان؟ الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. کسانی هستند که یک رفتار رو خود دارند و این رو در خانواده خود اهلیهم نهادی نمی کنند، در روز قیامت بیچارگانند، دچار خسرانند. ما تحمل عدم صداقت دیگران رو نداریم، اصلا خوش نداریم همسرمون، بچه‌مون، همسایه‌مون، فامیلمون خوشمون میاد بهمون دروغ بگن. چطوره پس گاهی اوقات جرأت میکنیم در مقابل خدا وای میستیم؟ بابا میگن دروغ کلید گناهانه، کلید گناهان. بیشتر از این تصدیق نشه. اجازه بدین از همین مسئله نکته درس آموز دیگری رو عرض کنم خدمتتون و کم کم عرضم رو تمام کنم. عرض کردم محضرتون که این صدق به عنوان یک فضیلت اگر در خانه ما آغاز نشود، ما نمیتوانیم این رو از دیگران انتظار داشته باشیم اولا، و ثانیاً از مهمترین وظایفی است که باید در مورد اون پاسخگو باشیم. یه خانواده رو میخوام محضرتون مثال بزنم. عرض کردم امیرالمؤمنین خیلی آدم صادق و باصفایی بود، خیلی صادق و باصفا بود. حضرت زهرا هم همینطور. حضرت زهرا هم فوق العاده صادق بود، به خصوص و اولاً با همسر بزرگوارش. میدونید با همه این اوصاف صداقت، میدونید اون لحظات آخر به آقا امیرالمؤمنین چی گفت؟ برگشت گفت یا علی، اگر کم بودی، مشکلی، کاستی، اگه کاری انجام دادم که تو راضی نباشی، یه جوری در این لحظات از من درگذر. یاداوریش لازم نیست. امیرالمومنین تو اون حال خود شرمنده حضرت زهراست که او نگهبانی آستان ولایت میکرد و لطمه دید. شهید این پاسداری، شهیده این پاسداری است. امیرالمؤمنین خودش ابراز شرم داشت اون وقتی که حضرت زهرا رو به قبر می سپرد نسبت به پیامبر که امانتم رو تحویل دادم یا ندادم. بعد حضرت زهرا داره میگه منو حلال کن. بعد خیلی دردناکه حضرت زهرا بر میگرده میگه که یا علی، من از پدرم خودم شنیدم که اگر زنی به گونه ای رفتار کنه که شوهرش از او راضی نباشد، هر چه هم عمل حسن داشته باشد به صورت در آتش است. آقایون و بزرگوار، این برای خیالتون راحت نباشه، این برای خانوما به تنهایی نیست. یا مکن با پیلبانان دوستی، یا طلب کن خانه‌ای در خورد پیل. یا نباید انسان بود و انسانی زندگی کرد، یا اگر میخواین انسان باشیم مستلزم این خیلی از عوارضش رو بپذیریم. بله سختی داره. انسان مؤمن لازمش رعایت موازینی است که این موازین رو یک ذره ازشون عقب بشینه باید جوابگو باشه. حتی به قدر مثقال ذره‌ای از انسان خواهند پرسید. یه صلوات خط بفرمایید. کاروان ابا عبدالله فردا باید وارد کربلا بشه. فرداست که شکلهای مختلف نقل کردن، نمیدونم اسبا حرکت نمی کردن، راه نمی رفتن، نمیدونم. فرمود بار بکشایید، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. بار داشتن باز میکردن، امام اومد خدمت خواهرشون عقیله بنی هاشم. یه نقلی هست در این زمینه، من میخوام فقط اونو خدمتتون یادآوری کنم. امام گفت که ما به خدمت پدر به جنگ صفین می رفتیم. امیرالمومنین در مسیر جنگ صفین در یه جایی ایستادن، خواب کوتاهی داشتن. وقتی بیدار شدن فرمودن خوابی دیدم. خواب رو امام حسین اونجا برای خواهر تعریف می کنه. امیرالمومنین خواب دیده بود که در چنین جایی یه دریایی از خون خواهد بود و امام حسین علیه السلام تنهایی در اون خون غرق می شود. خیلی دردناکه، خب البته دردناکه، این خواهر و برادر یه وابستگی خاصی دارن به هم، خب دردناکتر می شود. وقتی معصوم ولی خدا، وصی رسول آخرین الهی، رؤیای صادقانه میبیند، خب یه چیز دیگه است. این با خوابایی که ما میبینیم که خیلی فرق داره. خوابایی که ما میبینیم بسیاریش در حدی است که نباید اصلا بهش اعتنا کرد. برای خواهر گفت، حضرت زینب خیلی مکدر شد، اما من اصلا موافق این نیستم. عقیله بنی هاشم اسوه انسانیت است. افراشته باد قامت غم تا قامت زینب است پرچم. آن گوهر مردی یگانه، ای گوهر مردی یگانه، مردی ز تو یافت پشتوانه. نه، فروشکستن از این خاندان نیست، اصلا از این خاندان نیست. با این آگاهی موندند. من میخوام 11 روز بعد رو بگم، یعنی روز ببخشید 11 محرم رو بگم. در گودال، حالا چجوری اومده بودن، چجوری دارن برمیگردن، اونجا چقدر عزت و احترام بود، اینجا چقدر بی حرمتی است، اینا رو من کار ندارم. حضرت زینب تو گودال برگشت دوباره به پیکر برادر، خطاب به پیکر برادر بیان میکنند: یا اخی لو خیرت بین الرحیل والمقام. ای برادر بزرگوار، اگه من رو اجازه بدی، اگه مخیر می بودم به موندن یا رفتن، بیشتر میپسندیدم بمونم تو این بیابان ولو گرگ ها پیکرم رو پاره پاره کنند. چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پاره پاره تن به خدا میسپارمت. خداوند رو میخوانیم تا به همه ما توفیق طاعت و بندگی کرامت بفرماید. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا مراجع عظام تقلید رهبر معظم انقلاب رو مسون و محفوظ از بلیات قرار بده. خدایا خادمین به این نظام و مردم رو موفق و مؤید و سربلند قرار بده. خدایا خائنین به این ملت و نظام و دین رو اگر قابل اصلاحند اصلاح و الا از میان بردار. خدایا مرضات اهل اسلام، به خصوص مرضاتی که منسوب به این جمعند، شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا ما نمیدونیم چی از شما بخوایم. خدایا آنچه در حق ما، خانواده ما، بستگان ما، همشهریان و هموطنان ما، همکیشان ما و همه مسلمانان، آنچه خود صلاح میدانی و آنچه لازم میدانی مستجاب بفرما. خدایا به ما شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر رو کرامت بفرما. اجل اللهم فی فرج مولانا، غفر الله لنا ولکم، و السلام علیکم و رحمت الله.